و خیلی از روستاییان اومدن این وام ها رو دریافت کردن. در نهایت ما یه تعداد بدهکار بانکی واسه خودمون درست کردیم.
بله. اشرفی چرا و منابع رو به راحتی اون مال 16 سال پیشه، چرا دور داری میری؟ همین سال گذشته ما یه سری کولبر داریم که اینها داشتن کولبری زندگی میکردن، سبک زندگی، استایل زندگی معیشتی اینها مشخص بود. ببینید اومدیم از روی ترحم یا از روی هر گونه فکری 7000 نفر از اینها رو تسهیلات دادیم توی مثلا یه فلان شهرستان فلان استانی که اینها معیشتشون از این کولبری بود. و الان جالبه همون کولبری هم سر جاشه، اون موقع با پول خودشون کولبری میکرد، الان با پول یک نهاد دیگه دارن کولبری میکنن. ببینید من اگر قرار هست اتفاقی هم در روستا رقم بزنیم، باید این اتفاق بر اساس خواست، ظرفیت، حالا شرایط اجتماعی اون روستا باشه. دوستمون آقای تمروز خب بحث تمیمالی خور رو بسیار کار کرده عالی داره، هم تو حالا بستر شهری هم تو بستر روستایی. صندوق های اعتبارات خرد، من به نظر من یک برنامه حتما این رادیو گفتگو باید برای این تمیمالی خرد حتما بذاره که کارکرد اجتماعیش یه طرف، اقتصادیش یه طرف، فرهنگیش یه طرف، هر اتفاق، هفت کارکرد شما گفتین، هفت سرمه، همه در داخل یک نهاد تشکل غیر رسمی که نه مالیات میده نه بیمه میده نه فگولی این گیرگوری های اقتصادی رو داره شکل گرفته و داره رشد هم پیدا میکنه. به همین خاطر ما میخوام خلاصه کنم، ما نباید برای همه روستایی نسخه بپیچیم، اصلا این کار غلطی هست، کار اشتباهی هست. و جالبه قرار نیست هر سازمانی یک دپارتمان اضافه کنه از روی دلسوزی، از روی هر اسمشو بذاره حمایت از یا ادوکیسی هایی برای روستاها داره میده. این شوراهایی که شما تو پارت اول صحبت کردی به خاطر اینه که هر سازمانی اولین کاری که میکنه تمام برنامه خودش در اشل یک روستا تستش میکنه، چالشاش در آورده میشه به فلان می... بعد در اشل بزرگتر میخواد اون رو قانونش کنه. این خیلی خیلی خطرناکه. این مثال بزنم، ما توی روستایی بودیم،
مخالفت نمیکنید دوباره اینجا همون صحبت جایگاه نکردم. تقنیمیه که من گفتم
من یک
آقای تحمورسی یک... رو من یک مخاطب دیگر. قرار میدم
توی یک روستایی
آقای تحمورسی این اون نکتهیه که من گفتم.
ببخشید من بگم همه ماها داریم یه طرف داستانی،
همه در یک کشتی نشستیم، یعنی هیچ بحث و جدلی در این مورد نداریم. وقتی میگیم آقا فرمانده میدان وجود نداره، این مسئله ایه که الان آقای طهمورسی بهش، آقای فرودی بهش اشاره کرد.
آقا دیگه آخر شب فکر کنم من شما
کامل نه آقا خدا نکنه.
من یه خاطره بگم، ما یه روستایی رو داشتیم کار میکردیم، باور کن کل روستا 23 خانوار، 23 جفت بودن، یعنی کلن 46 نفر آدم تو اون روستا زندگی میکرد. باور کنید 27 سازمان تو اون روستا همزمان داشتن کار میکردن، یکی برق میکشی، یکی گاز میکشی، یکی داشت چاه میکند، یکی داشت پر میکرد، یکی داشت مدرسه میساخت، یکی بهداری میساخت. به فقط روستایی هم نشسته بودن تو میدونشون و داشتن این آدم ها رو نگاه میگه، ماشین میمد میرفت. ببینید این باعث بی‌اعتمادیه.
میکروفون هم رفیق تر باشی.
آقای شریفی دوستان، این باعث شده روستایی به هر سازمان دیگه اعتماد نکنه، یه نوع بی‌اعتمادی. و یانو
شما الان خلای اون فرماندهی که آقای شریفی میگه حس کردی تو این پروژه، یا اینکه نه فرمانده جریان شما یه تسهیلگر بودی؟
تسهیلگر بود،
خب همین.
بله.
و از نهادهای دولتی و حاکمیتی مطالبه یه هدفمند خودتون
آقای تمرسی
اینو برای من روشن کنید.
ببینید چیز به یه مرحله رسیدیم آقای شریفی، آقای فلا، این خیلی خیلی قابل تأمله. به این مرحله رسیدیم یک نوع مقاومت اجتماعی برای هر گونه توسعه تو بدنه اجتماعی روستا شکل گرفته. هر چقدر فقیرتر حمایت ها بیشتر،
همون چیزی که آقای تحمیلس
مثلا ادوکیسی ها بیشتر. ببینم
من میگم یه چیزی ایشون یه اصطلاحی به کار برد، من نمیخوام تکرارش بکنم ولی چاره ای ندارم، ازش سریع عبور میکنم. اون گداپروری که ایشون گفت،
فقط بحث مالی شده، دقت نکنید
ضبط شده
آقای شریف، فقط بحث مالی داستان نیست. ببینید قبلا قنات میخواستن بسازن احیا کنن، روستایی جمع میشد قناتش احیا میکند، یکی بنا بود، یکی میکند، یکی کمکش میکرد، یکی غذای اینها را میآورد بهشون میداد. ببینید وقتی میگم یک نوع مقاومت اجتماعی وجود داره، همه را انداختن دوره یک گروه دیگه، یک حاکمیت.
حالا الان همه رو تو پارادایم جدید انداختن بر دوش دولت.
دولت.
یعنی آقای دولت تو باید بیایی معجزه بکنی. من میگم این اشتباهه. ما اگر نقش خود مردم و خودباوری در مردم رو ایجاد بکنیم، اون وقت مردم هدفمند مطالبه میکنه. الان شما گفتید که اون فرشته نجات در روستایی که شما پروژهش رو انجام دادید، اون تسهیلگره
بوده.
چرا تسهیلگر بود؟ چون تسهیلگر قواعد حاکم بر حاکمیت و مردم رو میدانست. شما وقتی که به این نتیجه رسیدید که باید برید پروژه عسل کار بکنید، فهمیدید که باید برید از جهاد کشاورزی به ازای هر کدوم از تعاونی‌های تولید عسلی که وجود داره شکر دولتی خرید بکنید. روستایی نمیداند این رو، انتظار داره آقای دولت بشینه خودش، آقای دولت بیاد بگه خب مثلا خواهر من، برادر من، بیا من به شما شکر دولتی میدم. در صورتی که شما یه تسهیلگر تونستید تنظیم بکنید، تونستید شناسایی بکنید این فرصت رو و این رو متصل بکنید. از طرفی مگه دولت چقدر بدنه اجرایی داره، ساختاری داره؟ من الان میدونم همه مدیران کل استانها در تمامی استانها همشون شاکن از این که آقای شریفی برگشتن اصفهان، چند وقت پیش بودن مدیر کلش برگشت و میگفت آقا من در فلان شهرستان الان استمیام یه دونه کارشناس بیشتر ندارم تو جهادم. یعنی الان اون یه دونه کارشناسه اگر بخواد آمار اونجا هم در بیاره که برای سال بعد برای سالنامه آماری استفاده کنن، اونم باز محلی از سواله. مثلا این عدد ارقام از کجا داریم؟ من عرضم اینجا بود.
بفرمایید فرودی. خواهش می‌کنم
صحبت شما
نکته تو تموم شد شما؟ آیه فلاحی
سلامت بشه. نکته کاملا درستی بود. منم اگر بخوام تکمیل بکنم صحبت‌های فرهودی عزیز رو، میتونم اینطوری بگم که در واقع ما اگر بخوایم به یک متولی واحد و متمرکز برای روستاها فکر بکنیم، فارغ از نظامات دولتی و ساختاری که باید تو بالادست دیده بشه که حالا کم و بیش در جریان هست، اتفاق مهمه باید توی میدان بیفته. من پارسال توفیقی داشتم 6 ماه توی یه روستایی ساکن شدم توی اصفهان همراه خانواده به واسطه پروژه‌ای که داشتیم، روستای بلان.
برگفتین سریه پیشم.
خیلی تجربه جذابی بود و درس آموزه‌های جدید جالبی برای من داشت. اونجا ما همین اتفاقی که گفتن کاملا برای محسوس بود که اگر قرار یک همافزایی بین برنامه‌های حاکمیت شکل بگیره، بهترین آدمی که میتونه در واقع این همافزایی رو شکل بده اون آدم است که تو میدانه. چون هر دستگاهی با هر هیمنه و خلاصه عقبه‌ای که هست، اگر بخواد تو این روستا کاری بکنه، اون کار رو باید با همین 4 نفر آدم قد بلندی که تو این روستا هست انجام بده ولا غیر. یعنی آدمی قرار نیست از شرق و غرب عالم بیاد اینجا کمکی بکنه، و اگر هم بیاد باز اونم باید حتما به این 4 نفر مراجعه بکنه. اتفاق خلاصه باید تو میدان شکل بگیره. ما اگر بتونیم در واقع توی روستاهامون، چه ما تو دولت و برنامه‌مون قرار بدیم، چه خود روستایی ها تو جمعای خودشون این اتفاق رو شکل بدن، این آدم ممکنه همون دهیار روستای باشه، ممکنه شورای اسلامی روستاشون باشه، ممکنه جمعی از بچه های خود روستاشون باشن که دغدغه روستاشون دارن، و اینا بشن در واقع یک کانالی برای ارتباط جامعه محلی با جامعه فرامحلیشون، یک کانالی برای جامعه محلیشون با دستگاه دولتی، با دستگاه حاکمیت، و کمک بکنن این اتصال رو برقرار بکنن، به نظرم خیلی اتفاق خوبی میافته. یعنی این در واقع قیفی که ما داریم از در واقع دستگاه های متشتت و متفرقی که حالا توی حوزه روستا دارن کار میکنن، با کمک این جمع محلی میتونه خیلی همگرا بشه و خدماتش خلاصه همسو بشه توی جامعه محلی. این اتفاق رو عرض کردم، ما تو اون روستای بلان یه کانونی رو شکل دادیم به اسم کانون پیشرفت روستای بلان، و کمک کردیم این اتفاق شکل بگیره. آدمای موثرشون با هم جمع شدن، با هم دیگه بر روستاشون برنامه‌ریزی کردن.
روستا چند نفر جمعیت داشت؟
300 نفر جمعیتش.
300
روستای کوچیکی بود. با هم دیگه اولویتاشون رو در آوردن، برنامه‌ریزی کردن، یه پروژه مشارکتی شد، سهم دولت رو توش دیدن، سهم مردم رو توش دیدن و همه رو جمع کردن و شد یه پروژه‌ای که یکی از مسائلشون رو تونستن با خودشون حل بکنن. این اتفاقیه که تو همه روستاها میتونه بیفته. توی حوزه کارآفرینی اشتغال که موضوع این جلسه‌مون هست، باز این اتفاق میتونه به شکلای خلاصه دقیق‌تری شکل بگیره. عرض کردم ما اگر توی کسب و کارامون به این نقطه برسیم که شبکه سازی بکنیم توی روستامون، حالا فارغ از این که دولت داره چیکار میکنه، من تو روستام اینو بفهمم که آقا اگر قرار اتفاق خوبی شکل بگیره باید حتما یه خوشه ای شکل بدم، باید حتما، اصلا این اصطلاح داریم ید الله مل جماعت، اگه بتونیم با هم دیگه کار بکنیم، شبکه‌مون رو توسعه بدیم، قطعا قدرت چانه‌زنی بهتری پیدا میکنیم، فارغ از این که دولتی باشد و نباشد. قطعا از تسهیلگر باید کمک بگیریم. دانش بومی روستاییمون فوق‌العاده ارزشمنده و حتما باید در واقع بهش بپردازیم، ولی در واقع دانش فنی و نگاه کارشناسی هم حتما باید زمینه کار باشه که روزآمد بکنه دانش بومیمون رو. و نهایتا اینکه در واقع ظرفیت‌های خودمون توی روستامون رو شناسایی بکنیم و متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌هامون قدم برداریم. مثلا اگر این اتفاقات رو شکل بدیم میتونیم شاهد شکوفایی خوبی باشیم توی روستاها.
شما توی صحبتتون فلاحی اشاره کردید به بشاگرد و در واقع از یک کار جهادی گفتین که توی مناطق محروم بشاگرد اتفاق افتاده. میدونید نکتم چیه؟ چون حالا 3 دقیقه هم بیشتر زمان نداریم، میخواییم جمع‌بندی بکنیم. من میگم همه فعالیت هایی که انجام شده اگر در واقع همراستا بود، همسو بود، ما الان باید بشاگرد رو در قامت یک الگوی موفق توسعه در کشور میدیدیم. سالهای سال گروه های جهادی دارن اونجا فعالیت میکنن، سالهای سال دارن خدمت رسانی میکنن، اما همچنان ما میبینیم که باز وقتی در واقع بحث محرومیت میشه، یکی از نقاط محروم کشور ذهنمون میره سمت اونجا. چند سال اونجا ما داریم کار میکنیم، چرا مشکل حل نمیشه؟ من میگم به خاطر اینکه اون در واقع تمرکزه شکل نگرفته و همه کارهایی که داره اتفاق میفته کارهای پراکنده است.
من درست بگم، چرا فکر میکنیم که توسعه تجویزیه، زوریه؟ ما خیلی جا اصلا نباید ورود کنیم. چرا باید به همه جاها ورود کنیم؟ چرا همه جا قراره گلستان بشه؟ من قلعه گنج رو این همه سال این همه منابع رفت اونجا، چه اتفاقی اونجا شکل گرفت جز اینکه همون مردم هن، همون شرایط فکری، همون شرایط فرهنگی، همون شرایط اجتماعی، فقط شاید خونه هاشون یه خود خوشگل شده، شاید توش 2 نفر خارج از منطقه دارن گردشگر میرن. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید توی منطقه زمانی توسعه اتفاق میره، آدم های اون روستا توسعه پیدا کنن.
آموزش
هدفمند. ببین قدیم ها فنی حرفه‌ای هر روستایی رو ببین آقای شریفی، کمه کمش از 20 سالگی تا 70 سال 5-6 تا از این گواهی نامه ها داره. مگه به آموزش به گواهی نامه دادنه؟ ببینید آموزش هدفمند، برنامه‌ریزی هدفمند و توان افزایی هدفمند میتونه کمک کنه. آدم های اون روستا باید خودش بناب رو نگاه کنید. بناب، شهرستان بناب یهویی متحول شدن. آدم‌هاش گفتن ما می‌خوایم توسعه پیدا کنیم. قرار نیست با یک سرایما بتونیم یک منطقه رو آباد کنیم. دلیم. اصلا معجزه‌ای هم وجود نداره. من یک نمونه الگو رو، من دوست دارم آقای فلاح دوستان یک بار مدلی که الان تو پاکستان داره انجام میشه. ما رفتیم از نزدیک نمای شریفی، آقای تمرس خیلی جالب. روستا رو متولیش دولت نیست، متولیش کارخانه تولیدیه. ببینید روستا متولیش کیه؟ یه معینی که تو بخش خصوصی داره کار میکنه. بله. این باعث شده که یک روستا در اونجا اینقدر متحول باشه، محصول تولید کنه. آخرین جمله هم آقای شریفی، روستایی چیزی رو تولید میکنه که بلده، به قیمتی میفروشه که هزینه هاشو کاور کنه. تا این دوتا رو از ذهن روستایی، از مدل اقتصادی روستایی حذف نکنیم، روستاها انتظار ورود به زنجیره نباید داشته باشیم، انتظار ایجاد خوشه هم نباید داشته باشیم.
خیلی ممنونم، خیلی نکته دقیقی بود. ممنونم آقای وحید فرهودی، ممنونم آقای هادی فلاحی، متشکرم آقای علیرضا طهمورسی از اینکه آمدید. از هر سه بزرگوار بسیار سپاسگزارم، ممنونم و متشکرم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر عزیزان، ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم حضور پرشور من را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ من مگه مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. خوشحال میشیم که نظر شما عزیزان رو راجع به برنامه ها داشته باشیم. انتقاد بفرمایید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون کنند.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سربازان گمنام به معنای حقیقی کلمه. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردن قاری محترم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، من دیدم مصداق اون مؤمنین همین شما هستید.
شما چشم بینا و بیدار نظامید. چشم، اگر چشم نبود حرکت ها تهدید به گمراهی میشه. گاهی انسان برخلاف مسیر حرکت میکنه. خب این چشم باید هم بینا باشه هم بیدار باید باشه. خواب‌آلودگی، غفلت اصلا مجاز نیست. دائم باید بیدار باشه تا ببینید چه داره میگذره.
این مجاهدت خاموش را، این مجاهدت بیریا را، اگرچه سخته قدر بدانید، مغتنم بشمرید. دائم هم مأمور اطلاعاتی در هر رده‌ای که هست در حال مجاهدت با نفس هست و باید باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
زمین تک سوارانم. جشوله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
پیچیده نام پاکت در اوج آسمان ها، با عشق تو عجین است قلب تپنده ما.
در هر کرانه تو فامیل نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پشت ماشین نشسته یه گاز میده تو آب میره، آب یا گل میپاشه به لباس طرف. باید پیاده شد حلالیت طلبید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
توی یکی از جنگ ها با همه سختی که داشتن پیامبر، تو فتح قلعه های خیبر خیلی مشکلات داشتن. یه چوپانی بود، این گوسفنده یهودی ها رو میچروند، چوپانی میکرد برای گوسفنده یهودی ها. اومد و مسلمون شد. به پیامبر گفت گوسفنده مال یهودی هاست، من دیگه مسلمون شدم، گوسفنده مال شما باشه. پیامبر فرمودن این گوسفنده نزد تو امانته. اسلام دین خیانت به امانت نیست، جاید نیست، گوسفنده رو باید ببری به صاحباش برسونی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
این مال فلانیه، فلانی همچی آدمیه، آقا فلانی فلان گناه رو انجام میده، ما این پولو بهش بدیم چی کارش میکنه؟ نه، امانت. ما حتی جاهایی باید تو نظام زندگی، صف، رفتار، همه چیز رو مراقب باشیم. بعض وقتا تو مسئله شهری، من اینا رو بخوام مفصل وارد بشم زمان میبره، همینجا اشاره کنم. تو صف نونی، تو صف خریدی، حتی یه جای توی اداره ای، این حقوق رو باید خیلی رعایت کنیم. گاهی انسان واقعا توجه نداره، پشت ماشین نشسته یه گاز میده تو آب میره، آب یا گل میپاشه به لباس طرف. باید پیاده شد حلالیت طلبید. فرد شاید بگه آقا جون من لباس رو بخوام ببرم بدم خوششویی، مثلا 50,000 تومان پولش میشه، من باید پرداخت کنم. این یه جوری کوتاهی کردن من بوده، من مقصر بودم، لباس این آقا رو گلی کردم، من ضامنم، من سبب شدم این اتفاق برای این فرد افتاد، من ضامنم. هر کسی جایگاه داره، خدا نمیخواد ما رو اذیت کنه اینقدر حق و ناز، حق و ناز، حق و ناز. میخواد بگه آقا هر کسی حرمت داره، ما اگر حرمت افراد رو بدونیم، جایگاه افراد رو بدونیم، کوتاهی نمی کنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم ایها شکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.